آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از مجموعه تئاتر شهر سالن سایه میشنوید. مهماه 96، نمایش نزار این خواب تعبیر شه و مهدی نصیری نویسنده و کارگردان اثر.
سلام از ما خدمت شما و شنوندگان محترم تیبار.
جناب نصیری، به عنوان نویسنده یه نمایش از نمایش بگید، نمایشی که در بستری از جنگ روایت شده و کار نویسندگیشو خودتون به عهده داشت، اصلا چطور شد که چنین نمایشی رو روی صحنه آورد؟
من نمایش رو البته چند سال پیش نوشته بودم و سه روایت مجزا داشت که به شیوه کلاسیک روایت می‌شدن. سه داستان بود، داستان سه زوج از شروع تا پایان این سه داستان. تغییری که تو این نمایش نامه دادن این بود که در واقع این ساختار رو یه مقدار به هم ریختن، یعنی این 20 دقیقه مواجهه بین زن و شوهرها توی موقعیت رو تقسیمش کردن به 3 تا 7 دقیقه و در واقع روایت رو روایت متقاطعش کردم. به همون ترتیب هم جای در واقع اون مؤلفه های کلاسیک درام رو تو اون ساختار تغییر دادیم، یعنی متقاطع بودن باعث شده که شاید مثلا در مورد یکی از این زوجها، یکی از این اپیزودها در واقع پایان بندی توی ابتدای نمایش باشه یا یکی از اونها پایان بندیش در میانه نمایش هست. تغییراتی که انجام شد توی اون این بود. اما در مورد محتوا و در واقع مسئله جنگ هم من فکر کنم که یک نگاهی اون اول در واقع هم خودم داشتم، هم بعدن گروه اجرایی و سعی کردیم که در واقع به اون پایبند باشیم، اینه که نگاهمون نگاه واقع گرایانه به جنگ باشه و نگاه رئالیستی باشه، یعنی اونجور که یک مقدار مرسوم هست، حالا جاهایی هم به اشتباه رفته، اغراق کردن در مورد ارزش‌ها تبدیل به ضد ارزش نشه. بخاطر این بهترین بستری که در واقع پیدا کردیم و سراغ داشتیم بستر رئالیستی بود و واقعیت‌هایی که بین این زوج‌ها اتفاق می‌افته به اون پایبند بودیم و انشالله که این اتفاق افتاده باشه و در واقع اونقدر هم واقعی احساس بشه اون فضا.
اصلا چطور شد که نمایشتون رو در بستری از فضای جنگ روایت کردید؟ چون اونطور که حالا برمیاد از این نمایش، خود مسئله جنگ و حواشیش برای شما مهم بوده.
بله، خود جنگ مهمه. اصلا جنگ یکی از مسائلی است که حالا البته نگاه ما نسبت بهش باز یه مقدار متفاوته، ولی بخش زیادی از بهترین آثار ادبی، آثار سینمایی و تئاتری دنیا اصلا در واقع موضوع با همین موضوعات جنگ و در بستر جنگ مطرح شدن. منتها یه تفاوت کوچولو ما داریم با اونا، اون آثاری که غیر ایرانی ها رو عرض می‌کنم خدمتتون، که نگاه ما نگاه متفاوتی است. الان هم توی نمایش در مورد این صحبت میشه، یعنی زنا میگن که این جنگ کی تموم میشه، این جنگ اذیت میکنه. نگاه ما جنگ اذیت میکنه، جنگ در واقع همه این اتفاقات ناخواسته و اون چیزی که در واقع باعث این چالشه هست رو به وجود آورده، ولی مسئله دیگه است. برای همون هم زن آخرش میپذیرن. مسئله اینه که ما نمیجنگیم، ما دفاع میکنیم، ما جنگو دوست نداریم ولی ناچاریم به این جنگ. در واقع این بستر انتخاب شده، من فکر کنم بستر مناسبی است. این فضای در واقع تخریبگر جنگ، حالا که در مورد ما یه مقدار متفاوت، جنگ تحمیلی، این فضای تخریب خودش یک وضعیت نمایشیه. انتخابش هم خب به هر حال دغدغه خیلی از ما هست، برای من هم بود. من یکی دو تا دیگه کار دیگه هم دارم که در واقع تو حوزه جنگ هستن، مرسی باد و گانسلت. اینم یکی از اون نمایش ها بود و البته اینو بیشتر از اون دو تا دوست داشتم. خدا میشه
با توجه به اینکه شروع نمایش شما با حضور سزن شروع میشه و پایانش هم با حضور سزن تمام میشه، میتونیم نمایشتون رو هم یک نمایش زنانه محسوبش بکنیم یا خیر؟
نه، نمایش زنانه که نیست، اما نمایش در مورد زناست. یعنی شخصیت های اصلی ما زنا هستن نه مردا. یعنی ما جنگ رو نمیبینیم، تأثیر جنگ بر خانواده رو میبینیم، تأثیر جنگ بر اجتماع رو میبینیم. در واقع اینجا اون نگاه ما به این سمت بوده که این جنگ مردونه ای نیست. در واقع اگر اون سمتی که دیده نمیشود و حالا خیلی مشخصاتی در موردش ما نمیبینیم، جنگی در حال وقوعه و در واقع ما داریم دفاع میکنیم که بهش اشاره میشه مستقیم، همون جنگ تأثیرات اصلی جنگ این طرفه، اون زنان و خانواده هان که هر کدومش با یک جغرافیا و به یک بومی در واقع اومدن، اون بومه رو با خودشون هم آوردن، حالا غذاش و رنگش و حتی مشخصات جغرافیا. وقتی در واقع در مورد حرم امام رضا صحبت میشه، اون قشنگ اون جغرافیا من فکر میکنم که تا جایی ترسیم میشه. وقتی لشتنشاه میره و گیلان میره همینطور، در واقع این بخش از جنگ رو بیشتر روش تاکید داشتیم که متعلق به زناست و زندگیه.
شما در نمایشتون یک وجهی از نمایش رو به نمایش گذاشتید، یک وجهی از زندگی در بستر جنگ رو به نمایش گذاشتید که قابل تعمله. شاید البته برداشت من این بوده، با توجه به دیالوگ‌هایی که بیان میشه، گویا رزمنده‌هایی رو نشون میدید که ابتدا به ساکن به اجبار به میدان جنگ میان، حالا بعدش به خواست خودشونه یا علاقمند میشن، یا اون مسئله تعصب نسبت به مملکت، دفاع و همه این چیزها که پیش میاد ماندگار میشن، اما همشون رزمنده هایی هن که داوطلب نیستن، به اجبار انگار اومدن.
نه، توی نمایش اینجوری نیست. یکی از سربازان مثلا روز گیلانمون داوطلبه، سرباز مشهدی هم که در واقع اون مانیفست و اندیشه نسبت به جنگ رو میده، که در واقع میگه که جز گفته های سرباز مشهدیه که اینجا هم مثل خونه من، برای من فرقی نمی کنی که اون خونه اهواز باشه، خرمشهر یا مشهد، یا میگه اهواز الان برای من مشهده، مثل خونم. ما دو تا سرباز داریم و دو تا داوطلب. یه سربازمون مشهدیه است که همه جا رو خونه خودش میبینه، همه جای این وطن رو برای اون اومده. یه سرباز گیلانی داریم که داوطلبه، و یه سرباز تهرانی داریم که قبلا فراری بوده ولی الان اومده تو جنگ و اتفاقا الان پیدا کرده. دیالوگ اینه، میگه که اومدم چون تو تغییر کردی. پسر میگه من تغییر نکردم، میگه چون اینجایی من میدونم که تغییر کردی، در واقع باعث شده. و یه دیالوگ دیگه هم داره، میگه که من الان اومدم وایسم و حالا تازه وایسادن رو یاد گرفتم، یعنی باعث تغییر شده. و واقعا هم اینجوریه، یعنی یک من فکر می‌کنم که ما رو و در واقع جامعه ما رو این اتفاق جمعی یه مقدار خیلی زیادی تغییر داد. حالا این تغییر به یه نوعی میشه یک بلوغ اجتماعی دیدهش. من میگم تغییره تا یه اندازه‌ای مشهوده. به اضافه این که این رو هم تاکید میکنم که خیلی نخواب، من خودم خیلی دوست ندارم اینجوری در واقع ببینم که آره همه اومدیم، خیلی زیادم اومدیم و همه در واقع با یک نگاه موافق همه میدونی اون خیلی ارزشی دارن و بلوف کردنش توش ندیدم. در مورد این شخصیت ها اینجوری نیست، ولی واقعا این اتفاق هم ممکن افتاده باشه که یک نفر سرباز بوده باشه توی این جریان جنگ تحمیلی و خب توی اون موقعیت جبهه و جنگ در واقع تغییر کرده باشه. این همچنان که سرباز تهرانی ما این اتفاق براش افتاده.
شاید این دید که برای من به عنوان مخاطب ایجاد شد و چه سرباز بودن رزمنده ها بود که این حس در ابتدا القا می شد که اینها به اجبار اومدن و این خواست خودشون و این که خودشون به قول شما طبق گفته سرباز مشهدی همه جا الان خوزستان، مشهد، تبریز، ارومیه، مشهد، آره شاید به خاطر همون روند روایی باشه که این حس برای مخاطب ایجاد
میشه. آره شاید، ولی این سرباز بودن یه جایی هم اصلا هست ها. یه چیزی هم شاید خیلی ریز یه مقدار حالا بیشتر در موردش فکر بکنیم و تغییرات بدیم، ولی این در واقع یک مقدار بهانه گرفتن هم هست. یعنی سرباز مشهدی که میگه من تحت هر شرایطی میستم و بر نمیگردم، جز کسایی که میگه سربازم و مجبورم، در واقع بهانه میگیره. اینا توی منطقه داستان هم یه مقدار اومده، اینا شاید به زناشون اینجوری میگن. بازم دیالوگ داریم، میگه که اگه میتونستم، هم همین که اینو میخواد بگه زنه میگه که ببین یه اگه هست که اینجا داری این وسط از بنگایش، اون اگه هست، یعنی اونا همشون هر سهشون در واقع میخوان که وایسن. و اتفاقی که در پایان میفته اینه که زنها اومدن که مردها رو متقاعد کنن به بازگشت، اتفاقی میفته اینه که زنها متقاعد میشن به موندن. در واقع آنچه که اتفاق می افتد بر زنها اتفاق، زنها که متوجه میشن و اونها که در واقع این انتظار موندن و ضرورت این دفاع کردن رو میپذیرن.
شیوه روایتون خیلی شیوه جالبیه. حالا در ابتدای گفتگو یک اشاره ای داشتین، دوست دارم بیشتر در این خصوص برامون توضیح بدین. اینکه وقتی مخاطب داره نمایش رو میبینه، از انگار که شما از انتها به ابتدای داستان میای، البته توی زوجین متفاوته ها، و به قول شما اون حالت متقاطعه به وجود میاد. دوست دارم بیشتر توضیح بدیم و اینکه چرا چنین سبک روایی رو برای یه نمایشتون انتخاب کرد.
ببین یه بخشی از در واقع اون تعلیق و چالش و طرح و توطئه‌ای که باید توی داستان باشه، و من فکر می‌کنم که اون نوشتار اولی وجود نداشت، اون روایت خطی سربازها رو ما سعی کردیم که توی این تقطیه جبرانش کنیم، یعنی با تقسیم اطلاعات توی زمانهای مختلف به اضافه تقسیم مؤلفه‌های مختلف ساختار درام توی بخش‌های مختلف، یه مقدار اون ترتوتی که شاید تو خود داستان‌ها وجود نداشت توی ساختار در واقع آوردیم، یعنی اون لذت کشف، لذت تجربه کردن طرح معما اومده توی ساختار. و الان ما در واقع یکی از داستان‌هامون رو از وسطش داریم، بعد پایانش، بعد اولش، یکی دیگه از پایانشه، بعد اولش، بعد وسطش.
دقیقا اینه، خیلی متقاطع این اتفاق میفته.
آره. ولی من همه تلاشم این بوده که من کنم توی بیشتر اوقات هم این اتفاق افتاده. اگر وسط یک نمایش رو ما در آخر میبینیم، پایان بندیش اومده وسط. اگر اول یک داستان رو ما در آخر میبینیم، اون پایان بندیش اومده توی اول. و اگر از آخر یک زوج رو میبینیم، یعنی خداحافظی یک زوج رو میبینیم، خداحافظی رو اطلاعات طوری توضیح شده توش که اطلاعات بده، یعنی نقش شروع داشته باشه گرچه که پایان هست. یعنی اونها همش سعی کردم یه زمان بندی هم گذاشتم و یکی هم گذاشتیم که در واقع این سه تا روایت تقطیع شده به همدیگه پاس داده بشن، یه جایی کات میخورن پاس داده میشن، یه جایی دیزالو میشن و به هر حال یه پیوندی تو اینها هست که ما از یک طرف سه تا اپیزود داریم که دارای شروع، میانه و پایان هست، در کنار اون سه داستان دیگه هم داریم که اونها هم شروع، پایان و میانه دارن، یعنی ما چهار تا شروع، چهار تا میانه و چهار تا پایان داریم.
خب شیوه اجراییتون هم انگار تکمیل میکنه این شیوه روایتون رو، چون شما میتونستید به صورت اپیزودیک همه رو انجام بدین، این اجرای نمایش رو دو تا زوج بیان برن، دو تا زوج دیگه دقیقاً خطی بشه، ولی خب این رو با هم تلفیق کردین و خب ذهن مخاطب انگار هم بیشتر درگیر میشه که این چی میشه الان، اون چی میشه، و انگار اون حالت خمودگی و خستگی و حالا به اصطلاح بخوای مونوتون بودن رو شما از شیوه اجراییتون گرفتید.
آره، در واقع شاید اون چیزهایی که این سه تا داستان و این سه تا مواجهه کم داشت رو سعی کردیم که با این تقطیع‌ها و این شیوه روایی جبران کنیم. شاید اونجوری خطی روایت می‌شدن خسته کننده می‌شد، نداشت یک سری مؤلفه‌های ساختار درام رو، ولی اینجوری در واقع با این روایت تقطیع شده تا یه اندازه جبران شد.
خب از طرفی اون حس هم ممکنه به مخاطب القا بشه که این شیوه اجراییتون به خاطر این بوده که شما می‌خواستید نشون بدید که تمام این اتفاقات داره به موازات هم اتفاق می‌افته.
واقعیت هم اینجوریه، یعنی اون نمایش توی 65 دقیقه در واقع روایت میشه، اما همه اتفاقات تو 20 دقیقه می‌افته، یعنی سه تا زن وارد میشن توی یک کارخانه متروکه یخسازی که الان به عنوان اردوگاه استفاده می‌کنیم، تو همین 20 دقیقه یک مکالمه بین اینا رد و بدل میشه و میرن سربازها و زنها میمونن. این 20 دقیقه تبدیل شده و تبدیل شده به 65 دقیقه.
نمایش شما غیر از اون چیزی که مد نظر اصلی شما بوده و پرداخت به مسئله جنگ بوده، در کنارش، و البته این هم در دل همون قضیه جنگه، در کنارش انگار داستان انتخابای اجباریه، داستان شرایط اضطراریه، داستان شرایطیه که ازن نمیشه هیچ گریزی ازش داد و همه حق دارن ولی در این حال ناچار هم هستند.
آره، این یه مقدار در مورد البته 400 شخصیت ها تقریبا وجود داره. این برمیگرده به اون که خب خیلی هم نمیتونست همه چیز متعلق به دهه 60 باشه و اون فضا باشه، ما موقعیت از اونجا گرفتیم، نگاه رو از اونجا گرفتیم، نگاهی که به بلوغ رسیده، حالا تکمیل شده به یه نوعی، ولی از این که در واقع شرایط اجتماعی روز هم آنچه که در این سه دهه وجود داشت و آنچه که امروز پررنگ‌تره در داستان و اجرام وجود داشته باشه هم گریزی نبود، در واقع یه بخشی از اونچه که شما میگید وجود داره و سعی شده که از شرایط امروز و امروز گرفته بشه و در نمایش اینها هم وجود داره. در مورد شخصیت ها بیشتر در مورد زوج مشهدی و تهرانی، کمتر حالا گیلانی ها، چون باز این شرایط در واقع اجتماعی که بیشتر توی داستان این دو زوج دیده میشه شهری تره تا اون بخش گیلانی ها که یه روز در واقع شهر کوچکی است در گیلان.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو شنویم.
والا دوست داشتم از چند نفر در واقع تشکر کنم، آقای صمدپور عزیز، خانم فرجاد، وحید نفر و خانم فتی، که ما قبلا اینو برای جشنواره مقاومت هم کار کرده بودیم، حتی دو اجرا رفتیم که توی این اجرا با ما نبودن، از اون اجرا تا به امروز فقط بهروز پناهنده با ما هست، و خانم متین حسنی پور که با ما بودن منتها شرایط فراهم نشد که تا پایان باشن، و اینا هم اشاره کنم که این کار به تهیه کنندگی گروه هنرهای نمایشی بنیاد روایت در واقع تولید شده و تا اواخر آبان ماه هم اجرا میره. خدمتتون
برشون روز موفقه.
خیلی ممنونم، متشکرم، خسته نباشید.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای مهدی نصیری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.